الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. امیدوارم که در مدخل ماه مبارک رمضان متوجه باشیم که در ماه خدا و شهر الله باید که صفات الهی پیدا کرد. خدا کمال مطلق است، از هر چه قرب به خدا پیدا کنیم گم شده خودمون رو یافتیم، چون هر کس کمال خودش رو می طلبه و کمال هر کس نزد کمال مطلق است. بنابراین همطور که التفات می فرمای در ماه رمضان تشبه به خدا رو خدا از ما خواسته است. تشبه غیر ذات است، نگفت که ذات دوم ذات خدا بشه، این که ممکن نیست. ولی خداوند نیازمند نیست، از ما میخواند که حداقل نیاز رو به عالم پیدا کن. روزه گرفتن یکی از نشانه های اینه که بنده با نیاز کمتر میتواند زندگی کنه. اگرم دقت کردید دلشون میخواد که ما در همه ابعاد روزه باشیم، یعنی همه میل‌های خیالی رو پشت سر بگذاریم، واقعا برسیم به این که این نیازهای ما بسیارش کاذب است. در ماه رمضان بشد انشاءالله برسونیم به خودمون که این نیازهای کاذب رو ازش دست برداریم، وقت به همون اندازه قرب الالله نصیب انسان میشه. قرب الالله یعنی رسیدن به نیاز حقیقی. ما آخرش ذاتن مخلوقیم و این نیاز به حق. در روز نیازهای کاذب رو از بین میبریم تا با تشبه به حق قرب به حق نصیبمون بشه. روز غذا نخوردن یه نمونه عادی شد، شما سه مرحله را پشت سر میگذارید. یه مرحله این که مدتی نمیخورید تا به خودتان بفهمانید که میشه مدتی نخورد. یه مرحله دیگه این که آهسته آهسته میفهمید که میشه خیلی از این غذا فاصله گرفت، یعنی آهسته آهسته اون هیبت خیالی غذا هم در جان ما سقوط میکنه. اول بدن اینجوریه دیگه که فکر میکنه که حتما باید بخوره و کامل هم بخوره، و خان نهایتش به جای این که زور بخوره افطار و سحر میخوره. یه مقدار میاد جلوتر میبینه نه خیلی، اصلا باید کمتر از اینا هم بخوره، بازم سر حال است. یعنی هیبت خیالی قضا از بین میره، چون هیبتش خیالی است، مثل قوله که خودش رو بزرگ میکنه. نمونه شب شما دیدید هرچه انسان ها به طرف دنیا برن هیبت قضا میگیردشون، نه حقیقت قضا. عرض کردم فرمودن که آیت الله حسنزاده آملی فرمودن که مرحوم فاضل تونی استاد عرفان آیت الله حسنزاده هست، مرد عجیبی. گفته بودم که من در یک ماه رمضان در این مدرسه صدر اصفهان غیر دو بار که نون و ماست خوردم همش فقط نون و پیاز خوردم و همون ماه رمضان چیزهای بهم داد که هنو دارم، یعنی نون و پیاز میخوردم و قصه نون و پلو میخوردم. خب بونم شد رد از بلاخره میشود گیر بیاری دیگه، کتاباش نمیفروختم. یا این که نون و پیاز میخورد دست و هیبت نون و پلو رو میشکسته است. من نمیخوام گرفتاره ایست دنده، گرفتار کم خوردن هم یه نوع گرفتاری است، اما حالا بلاخره ببینیم چی میخوام بگی. این حرف که حالا زدم جاش اینجا نیست که حالا آدم باید از همه چی آزاد بشه، فعلا نه، ما فعلا باید از قضا آزاد بشه. مرحله دوم پس اینه که هیبت خیالی قضا رو میشکنید. مرحله اول فقط لباس ظاهر شریعت رو میپوشیم، به جای اینکه افطار زور بخوریم افطار رو سحر میخوریم، یعنی خوردن رو نمیشکنی، متعهد به عهد شریعت میشی. مرحله دوم اینه که به مقصد شریعت انشاءالله میرسی، که گفت نخور تا تشبه به حق پیدا کنی. مگه نه اینکه خدا بی نیاز مطلق و علیم مطلق هست؟ و به همون اندازه که بی نیاز بشی حکیم میشی؟ مگه آخر آیه نگفت لعلکم ترتقون، بلکه متقی بشی؟ و بعد مگه نگفت که اتقوا الله و یعلمکم الله، متقی بشین تا عالم به علم الهی بشین؟ خب پس اگه از قضا آزاد بشی متشبه به علیم مطلق میشی. مرحله دوم که هیبت قضا بشه، آزاد آزاد امتحان کنید، واقعا امتحان کنید به حد اقل قضا و حد اقل خورش. این حرفا که این حرفا هزار بار در شما و من تجربه شده است که خیلی محکم نیست که اگه چربیمون کم میشه و پروتئینمون کم میشه و ویتامینمون کم میشه، اینا در بساط روزه نمیکنه. مثلا روزه روزه مقامش کن فیکون باید بشه، یعنی بناس خدا آنچنان جان را تدبیر کند که اون ایجاد کنه قوا را. ما قوا را از بیرون تا بخواهیم هر چه غذا کم بخوریم ضعیف میشه، ولی قوت جبریل از مطبخ نبود. ولی یه نوع قوای ما داریم، قوای نفس. یه کاری کنید که اون قوا بجوشه. میشه، حالا منم روسیه هم اما بالاخره امید دارم. میشه که کاری بکنید در روزه که به خودتون لاغر ثابت بشه که مطمئن باشید با این نخوردن ها چیزی نمیشه، ولی آزاد میشه. مرحله سوم که انشاءالله بعد از این حیات هست میبینید که بی قضا چقدر زنده اید. یه ظاهران این تو این دنیا مشکل، البته بزرگانی رو داشتیم که مدتها هیچ نخوردن، یعنی شما در برزخ و قیامت هیچ نخورده زنده اید و بشار توانمند سرها، ولی بالاخره با این بدن مشکل است. این بدن نمیذاره ما به اون حد آزاد بشیم. ولی میدانید که در روز قیامت عده‌ای که به قضا عادت کرده اند آنچنان گرسنگی اذیتشون میکنند، آنچنان گرسنگی اذیتشون میکنه که یکی از عذاب ها میشه گرسنگی. چرا؟ خوب گوش کن. قضا چون این هنو بدنیه، یعنی بدن ندارد ولی میلهای بدنیش با خودش برده از برزخ و قیامت. اون وقت چون میل های بدنش رو برده است، یکی از میل های بدن غذاست، میل به غذا رو برده است، اونجا غذا نیست، این غذا هایی که این بدن بخواد نیست. حالا چیش هست؟ عذاب بی غذایش هست، گرسنگی و تشنگی برزخی بشه و قیامت بسیار هلاکت. در این دنیا میتونید تجربه کنید، مطمئن باشین به اندازه که تجربه کنید از فشار گرسنگی قیامت راحتی نمیتونید، همه مشکل هست. بنده خودم هم که میگم تجربه که میکنم، اینم بالاخره تصور قضا خواستن رو به راحتی نمیتونم از روحم جدا کنم، با اینجا میدونم چیزیم نمیشه، یعنی عقلا و تجربتن میبینم که مدتها قضا نخورم سر حال ترم، ولی خیالا نمیتونم نخورم بالاخره سر تا افطار، هیچ افطار که میشه هی فلسفه میبافیم که بالاخره افطار شده است و نیاز داریم. نمیخوام بگم نکنیم، عرض من این بود شکستن این هیبت چیز خوبیه. من دلم نمیخواد خیلی وارد بحث روزه بشم، چون باز کردنش بسیار بحث میبرد و جمع کردنش بیشتر. اینه که نهایتا اون بحث بعد نبود که شد یه بار تحت عنوان روزه دریچه‌ای به عالم معنا، فکر خوبیه سال رسیدیم اون بحثا نگاهش بکن. ولی مرحله سوم رو شما بخواید و نخواید باش روبرو میشید، و اون مرحله ای که قضا نیست ولی شما هستید. حالا اگر تو این مرحله که قضا نیست شما هستید درست نگاه کنید، میبینید بسیار قدرتمند و توانایی، قضا نمیخواد، این حاصل خوب روزه گرفتن. حالا یه دهی میرسن به برزخ و قیامت، قضا نیست و اینا قضا میخواد، خیلی سخت میزنه. حاصل این روزه خب باید این باشه دیگه، که دهم حاصل 30 روزه و ساغر گیرم، یعنی محبت به حق بشه نه محبت به قضا. خب پس اگه بخواد محبت به حق بشه، پس باید حتما محبت به قضا کم بشه، اصلا باید قضا خار بشه، خار بشه پیشه چشم خدا. تا قضا پیش چشم ما ابهت داره، ما روزه نگرفتیم. روزه دستگاه بسیار خوبیه که از مرحله اول انشاءالله به مرحله دوم هممون برسیم. مرحله سوم دیگه خدا با لطف و کرم خودش در برزخ و قیامت بهمون یه صلوات اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. میگه که و پیامبر در اون شرایط، اون شرایط که اهل کفر دندان میگزن که چرا فلانی رو رفیق و راه بر انتخاب کردیم، حضرت اونجا هم درد دلشون باز میشه که ای خدا، ای رب ما، که تو همه ی هدایت ما رو به عهده داشتی، این نقام اتخذ و حاضر قرآن محجور، این قوم من این قرآن را تنها گذاشت. درست که این حرف حضرت میزنه که طرف مقابل گفته یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلان خلیل، یا آیه قبلی گفته چه ای کاش رسول رو با خودم کنار مسیرم می گرفتن، یعنی ای کاش که راهم را با رسول طی می کردم، یعنی ای کاش رفیق راهم رسول بود، و ای کاش فلانی یعنی اون کس که غیر نبی بود رفیق راهم نبود. وقت پیامبر می فرماند که ای پروردگار، هاذا القرآن، اول اونجا هاذا القرآن نکته، خوب گوش کن، میگه ای پروردگار، حالا حساب کن مقام قیامت هست. مقام قیامت کاغذ و نوشته که نیست که، پس اشاره به مقام قرآن است، مقام غیبی قرآن. میگه ای پروردگار من، قوم من این قرآن را، این قرآن، این اینجا کار ازش میاد، این قرآن را تنها گذاشت. دو تا نتیجه بود، یکی این که یعنی خلیل نگرفتن، قرآن دوست خودشون نگرفتن، و تازه کدوم قرآن دوست خودشون نگرفتن؟ این مقام معنوی قرآن را. ممکنه از رو قرآن میخوندن، ممکنه قرآن را تاقچه میذاشتن، ممکنه قرآن را حتی معنیش را میفهمیدن، ولی بازم این محجور کردن قرآن است. چون فرمان این قرآن را در مقام غیب، یعنی مقام معنوی قرآن را کسی نیافت. قوم من تلاش نکردن مقام معنوی قرآن را بیابن، تلاش نکردن فهم روحانی قرآن را بهش دست پیدا کنن. بعد می‌فرماد که اینها قرآن را مهجور کردن، یعنی دوست خودشون نگرفتن، یعنی با قرآن راه را طی نکردن. آیه 28 و 27 باید اینجا کمک بگیم، چون مقابل همه سینا اون آیه معترضه است. آیه 29 اینجا جمله معترضه است، میگه چی شد که حالا من اونها را دوست گرفتم، گمراه شدم. ولی میگه ای کاش راه را از رسول گرفته بودم، با رسول بود، فلانی را دوست نگردن. پیامبر می فرمان که اینا قرآن را محجور کردن، قوم من، یعنی قرآن داشتند و محجور کردن. ببینید پس معلومه است ادعی است که حق دل است. مثلا شما حساب کنید یه مردم استرالیا، حالا واقعا اینا فردا بهشون میشه گله کرد که مثلا خط امامی نیستن؟ ظاهرا نمیشه گله کرد. اینقدر که میشه به ما گله کرد، به اونا نمیشه گله کرد. چرا؟ چون اصلا در معرض خط امام نبودن، کنار امام نبودن. اما فردا میشه به ما این گله را بکنه امام که آقا اینا تو خط من نیومدن، اینا خط امامی نبودن. چرا؟ چون در معرض امام و فرمایشات امام بودن. یعنی به چه قومی میشه ایراد گرفت که اینا قرآن محجور کردن؟ اونایی که در معرض قرآنن، یک میتونن بفهمن، میتونن بیابن، میتونن دست پیش پیدا کنن، یعنی کسانی که میتونن به مقام قیامتی قرآن دست پیدا کنن. به اینا گله میکنید که اینا دوست نگرفتن این مقام غیبی و باطنی و معنوی قرآن را. اون وقت چطوری دوست نگرفتن؟ خودتون ببینید. یکیش این که به قرآن علاقه من نیست، به قرآن علاقه من نبودن علتش اینست که آدم نمیدونه که مسائل شای قرآن میتونه حل کنه، یعنی به غیر قرآن علاقه مندن. محترمه براشون قرآن، محترم بودن یک چیز با محجور بودنش میخونه. شما دیدین مثلا پادشاه ژاپن محترمه در بین مردم، ولی محجوره، یعنی در معرض زندگیشون نیست. یه آدمیست محترم اون گوشه، نخست وزیره که بعد نام ریزی میکنه، محجوره است اما محترم. میشه یک چیزی محجور باشه ولی محترم هم باشه؟ خدا میخواد قرآن محجور نباشه، یعنی محترم بودنش کافی نیست، پذیرفتنش، ملموس بودنش، در زندگی وارد شدنش، برنامه ازش گرفتن، دید ازش گرفتن، جهت ازش گرفتن، اینا را میخواد. ما بسیاری مذهبی هایی داریم که قرآن براشون محترمه، خودش هم میاد گاهی شورای اداری، خودش اصلا قرآن میدن به آقا بخونه، خوبم میخونه، شاید هم اگه بهش بگو تفسیر بکن بتونه تفسیر کنه. ولی وقتی میشینیم بحث اداری میکنیم میبینه میگه که خب ژاپنی این کار کرد، ما هم پس باید این کار بکنیم. چون مثلا ما در دنیا شبانه روز برنامه تلویزیون دارن، ما باید از 5 کانال که هیچی بگذاری بشه 20 کانال. اگه ازش بپرسیم این دید رو از کجا از قرآن آوردی، لحش یا علیهش، من باید میدونم حرف داشته باشه برای جمع. مهجور شدن قرآن یعنی نگاهمون به برنامه ها قرآنی نباشه. یکی از برنامه های قرآن نیست ان لغوه مورد دیگه، این حداقل هست یا نه؟ نه، هر چیز بی خودی نباید برنامه ریزی ما رو اشغال کنه، مردم را به بی خودگاه نبریم. مهجور بودن قرآن پس یکیش این که قلب ما ارتباط قرآنی نداشته باشه با قرآن، یا بگو قلب ما ارتباط با قرآن نداشته باشه. آیا همین که ما محبت همراه با اطاعت از قرآن نداشته باشیم مهجور بودن قرآن هست؟ یعنی هست گله میکنه قیبر نداشته نمیدونی آقا چه آتش به جان میزنی. یه وقت اصلا یه رفیق بهش گله میکنه که آقا خونه ما نیومدی، آدم میگه آقا ببخشید روم سیاه. چون نرفتن خونه رفیق حالا همچین زندگی ما رو مختل نمیکنه، ولی یه وقت از پیامبر خدا یعنی انسان الکل که تمام افق و حیات جان ما پیامبر دیگه، حالا پیامبر خدا گله کنید، اصلا چیزی برای آدم نمیمونه. خودتونه یه خورده متوجه قضیه بکنید، واقعا آدم تمام وجودش خلاص میشه که پیامبر گله کنه که اینا کی را مهجور کردن؟ قرآن را. حالا شما اینجا وقتش نیست که ما بحث کنیم، ولی واقعا مدخل خوبیه. باور بفرمایید این قرآن خیلی بزرگتر از این حرف هاست که من و شما، من خودم اول میگم و مطمئن باشین تعارف نمی کنم، شما رو هم برمونم، این قرآن خیلی بالاتر از این است که من و شما به این راحتی بتونیم متوجه عظمتش بشیم. فقط راهش نیست ولش نکنیم. من گاهی اونچنان اصلا سطمه میخورم که مثلا این حرفا کجا، قرآن کجا، ولی یه امید دارم که ولش نکنم. مثل نماز دیگه، شما الان این نمازی که ما امشب خوندیم کجاش نماز بود؟ ولی یه راه هست که ول نکنیم این نماز رو، اینقدر بخوانیم تا یواش یواش اونس باش بگیریم، کشفش کنیم، بلی که یه نمازی بخوانیم، وقت این نماز دریچه یه همه یه حقیقت ها میشه دیگه. امده اینه که قرآن رو ول نکنیم، مهجورش نکنید. گاهی چطوری خدا لعنت کنید این غربی ها را، این غربی ها برای اینکه یه چیزی را مهجور کنن میان مفاهیمش را عوض میکنن. مثلا ببینیم ما داریم در اسلام سیرو فی الارض فینظر کیف کان عاقبت المکذب، برید بگردید زمین و زمان را عبرت بگیرید بی دینا به چه روز افتاده. این غربی ها میان چه کار میکنن؟ اینا نمیان گشتن زمین را از ما بگیرن، گشتن و خودشون هم تبلیغ میکنن، تور مسافرتی میذارن، اما ما را به چی مشغول میکنن؟ به قضای هتل و موزه اونشن. یعنی درست نتیجه حفظ میکنن، یعنی میان مفاهیم یک فرهنگ و زایه میکنن. حالا قرآن را اگه طوری خوندی، طوری ازش استفاده کردیم که به اون نتیجهی که ما باید با قرآن برسیم نرسیم، مهجور کردن قرآن است. مهجور کردن قرآن آقا همیشه بوده است، و شیطان مثل نماز دیگه، همیشه شیطان یک کاری بخواه بکنه دیم نماز از دست ما بیده، اگه تونست اصلا زیرش میزنی، نتونست اینجوری ما را منصرف کنه، سبک دل اونه شروع میدازه سبک بخونیم، زور میزنه که ما زور بخونیم. نه قلب شیطان این است که ما نماز رو درست بخونیم. از نماز مهمتر قرآن است. نماز یکی از وجوه قرآن است. عقم سلات لذکر، نماز بخون برای ذکر. من وقتی هست نهلو نظر نه ذکر، این خود ذکر است. قرآن خود ذکر است. نماز ورود به ذکر است. حالا شما حساب کنید این قرآن را باید نمیدونم چی به خودمون میگیم. من خودم رو میگم، البته من از خدا خواستم خدایا گاهی هم، یعنی بعد از تفسیر چی؟ یعنی بعد از تفسیر چی؟ بعد از تفسیر میخوام، یعنی قرآن، خود قرآن را ما میخوایم. ما خود ما نمیگون که اونجور که به قلب پیامبر رسید، ما که نمیتونیم که، یعنی بالاخره ما هم به کل محروم، به کل محروم. این حرف ها و این الفاظ که بنده و جناب عالی اینجا داریم با هم میگیم، نهایتش بنده مثلا از تفاصیل یه چیزی میگم که جرأتم میکنم گاهی به صراحت میگم، چون به تفاصیل مطمئنم. اما اینا که قرآن نیست، همون که اسمش تفسیر قرآن است، تفسیر قرآن اول قرآن است، اونجور که اونجور که به قلب پیامبر نازل شده است، اون یه چیز دیگه است. اینا همه مقدمات هست که به اون رس برسیم. حالا وقت دونو نگیریم، بالاخره میبینید که سلام علیکم. این قرآن را آقا مهجور کنید، همه امیدتون رو مهجور کرد. هیچ چی دیگه تو این دنیا نیست که شما بگید. پس بیاد یه کاری کنید که صد انداختی تیر و هر صد خطاست، اگر هوشمندی یک انداز راست. باید یه برنامه ریخت که این قرآن که مقصد حیات ابدی ماست از دست ما نره. یعنی ما این شرمندگی خدا کنه که روز قیامت نداشته باشیم که پیامبر بفرماد که ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اما هم شاملش بشه. شرمندگی عجیب است. اون وقت راهش چیست؟ خودش گفته است قبل از دیگه، دوتا، یکی قرآن را دوست باید گرفت، دومی که با رسول اگه زندگی کنیم با قرآن زندگی کرد. ناخودآگاه زندگی پیامبر خلقه قرآن که فقط، نه همه چیز پیامبر، اصلا پیامبر قرآن مجسم مسلمان همینطور. پس هم سبیل، سبیل رسول الله باشه، هم که دوست قرآن باشه. با قرآن خیلی دوست باشه. وقت آدم که با یکی دوست هست دل به دلش میسپاره. من یه راه یادتون میدم، راه خوبی است. یعنی وقتی میخوان قرآن بخونید، قبلا هم گفتم روایت هم داریم ولی یه خود تجسم کنید، وقتی میخواد قرآن بخونه احساس کنید داره خدا اینا رو به قلب شما میریزه. اگه به قلب پیغمبر نری، نزل به روح الامین علا قلب که، علا قلب که انه لتنزیل رب العالمین، نزل به روح الامین علا قلب که، علا قلب که. یعنی این قرآن بر قلب باید برسه. حالا این راه بدی نیست، اول خوبیه. یعنی تصور دو هی باشه یادتون میاد، ملک یادتون میاد که این قرآن هی بداره. حتی اون وقتی که داره قصه میگه، و داره قصه میگه، حالا میرسی مثلا آیه بعد که، آیه بعد که میگه مثلا داستان حضرت موسی را میگه، یعنی حس کنین خدا داره این نوامیس و قواعد و قوانین و حقایق عالم را به قلب شما میگه. هم اینجوری قرآن همون که روایت میگه، فرض کن، حالا نمیدونم روایت میگه یه دستورات اخلاقی، فرض کن که قرآن همین حالا برای تو نازل شد، این خوبه. روایت میگه که وقتی میخوام خدا با هم حرف بزنه قرآن میخونم. حالا خدا با چشم و گوش ما که حرف نمیزنه که، یعنی یه همچی حالتی به خودتون بدی. وقت بالاخره قرآن هم باید فهمید آقا، این قرآن چیز سخت، انصافا معجزش همین که اینقدر آسون میشه فهمید. من نظرم از گاهی خیلی ادبیات و تا تخصصی بخوایم تو قرآن وارد کنیم، تازه اول مشکل قرآن است. نمیخواد. بنده خودم اعتقادم نیست که عربی در حد دبیرستان بچه ها خوب بلد باشن قرآن رو میفهمن. اگه میبینید نمیفهمین بعضی قسمتش، فکر نکنید چون عربیتون ضعیفه، نه، اونام که عربیشون قویه نمیفهمن، اون دیگه میشه تفسیر، باید رفت سراغ مفسر. اگه عربیتون هم ضعیف باشه اون یه سری مشکلات دیگه داره، مشکلات تفسیری قرآن است. معجزه قرآن شما با نهج البلاغه مقایسه کنید، خب نهج البلاغه واقعا سخت فهمیدن بشه، با این چه شاگرد قرآن هم گفته است. این معجزه است، خود این معجزه است که قرآن انگار فارسی نوشته، الجزایری یا فکر کنید عربی نوشته، اوگاندا یا فکر کنم به زمان اونا نوشتن. آدم حس میکنه اصلا قرآن به زمان خودش نوشته. یه همچی حالتی داره. طبیعیست که بندم اگه فارسی هم حرف بزنم، شما یه مدتی برای اینکه ارتباط با من پیدا کنید مدت میبره. بعضی دوستان میگن مثلا تو بعضی دانشجوها میفرمودن که اون 3-4 جلسه اول که شما حرف زدید اصلا ما مایوس میشدیم که ما هیچ وقت نمیتونیم از این طرف نمره بیاریم. یعنی حتی بنده دارم فارسی حرف میزنم، بالاخره فرهنگ این که این الفاظ درست معنا بشه یه مقدار زمان میبره. شما یه مدتی باید وقت صرف قرآن بکنید، قرآن زبانش رو بفهمید، خیلی نیرو نمیبره، ولی بعد باش رفیق باید شد. من یه خطری که میبینم این که بیش از اندازه وقتمون رو صرف قرائت و تجوید کنیم، وقت از قرآن باز بشه. امام در این کتاب عزیز آداب و سلام می فرمان بعضی ها از قرآن فقط حظ خوندنش می برن، من هم که می خونم. بعد می فرمان که این یه نقش شیطان است. بعد می فرمان بعضی ها حظ تجویدش می برن. تجوید که بد نیست، قرائت خوندن که بد نیست، میگه نقش شیطان است. یعنی چی؟ یعنی اینجا مشغولت کنه. میگن که یکی از این عرفای بزرگ هر چه شیطان براش نقشه میکشید میفرد، لطف خدا. شیطان یه بار دیگه هیچ هر چی نقشه میکشید میفرد. یه بار شیطان براش متمثل شد، گفت که سلوت شناخت شیطان است دیگه. گفت آخه تو چه، نه تو چه عجوبه هستی، هرچی من کردم تو فهمیدی. گفت که خب میبینی که فهمیدم. بعد شروع کرد شیطان بحث کردن باش، بعدشون هم هرچی شیطان گفت جواب میده. بعد شیطان خیلی خوشحال شد، خندی، گفت چه؟ گفت همینقدر که تونستم همینقدر مشغول بودم بازم خوبه که با من شروع کردی بحث کردم. شیطان آقا، یعنی برای اون عارف بزرگ همین که یه مقداری مشغولش کرد به این چیزا، یعنی نه خود قرائت قرآن که بد نیست، اما اگه مشغول شدیم به قرائت به طوری که از بالاترش محروم شدیم، این نقشه شیطان است. وقت بعد برداشت نشد صحبت امام. تجوید که بعدش روی هم رفته، نحوه سعی خوندن، البته این به این معنی من که اینا رو نمیتونم به یاد بگذارم، به چه دلیل؟ من اگه مثل این آقا بخونم درست خوندم؟ یعنی اینا آقا نقطه آدم باید احتیاط بکنه، درست قرائت باید صحیح باشه، ولی قرائت صحیح بودنش حتما به این معنی است که شبیه اینا بخونی. نه، اینا خودش باید روش احتیاط کرد. باید فقط قرائت است، مخارج تا حدی ادا کن. مخارج من میترسم که ما بیش از حد همه وقتمون بشه اولا تجوید، تازه مهمتر این که حالا طرح آقای ایکس بخونی وای، یا طرح آقای وای بخونی. یعنی روش ما روش اصلا یعنی چه این چیزا، اینا خیلی مشغول شدن است. شاید ببینید مثل البته امت سطحی به همین چیزا مشغول میشن،
تلویزیون دقت کنید همه چیزش سطحی است. تلویزیون آخه صورت که نمیتونه به عمق برسونه که. وقتی حالا قرآن هم که میخواد تبلیغ کنه، خب جنبه سطحی قرآن میگه مجبوره. مثل امام حسین عزاداری کردن. حالا میخواد امام حسین عزاداری کنه. اگه مثلا یه عارف بزرگ بالا منبر بیاد راجع به عمق دقت‌های امام حسین در کربلا بگه، اینا که نمیشه تلویزیون بزنه کسی گوش نمیده، میاد زنجیر زنی تبلیغ کنه. تازه سینه زنی هم کمتره چون یه ابزار کمتر داره. حالا اگه علم و کتل باشه اونم بیشتر. یعنی هر چه سطحی تر باشه، یعنی پست‌ترین درجه فهم دینی رو می‌بینین تلویزیون میاد تبلیغ کنه، شما هیچ وقت مرید اون نشید. یه چند بار عصر عاشورا بهترین موقع تأمل راجع به نهضت حضرت یه ده را نشون میداد که یه هنجله ساختن، یه چیز گنده مثلا راست این سالو و با چوب ساختن و تمام مردم ده جمع میشن اینا از این برد اون وقت. تمام عصر عاشورای تلویزیون شده بود که اینا نشون بده که ماشاءالله اینا چقدر زور دارن. جنایت هست، اما نه جنایت فقه یا اخلاق، جنایت فرهنگی. یعنی این همون کاریه که شیطان با مؤمنین میکنه. بله کافره از همین هم محرومن که این اسمش هم من نمیدونم این چیه که هجده میگن به چی میگن اینو بلند کنن این اتاق چوبی را پر آینه کاری یا اینا هم اینو بلند کنن. مؤمنه این کارا حیفه. پس این آیه خطر داره، نکنه روز قیامت رسول الله صلوات الله علیه و آله یه مرتبه آقا جلو خدا میفرماد یا ربه ای پروردگار اینا قرآن محجور کرد، این قوم من قرآن. خیلی آقا شرمنده است، خدا کنه که ما از اونجا با شرمندگی بیرون نیم. بعد می فرماد که خب پس تمام شد، دوباره برمیگرد به اصل بحث. اصل بحث این بود که اینها دو گروه هست، اصحاب جنت و اصحاب جهنم. بعد تکذیب میکنند این را، این فرقان را تکذیب میکنند این قرآنی که از طرف خالق آسمان و زمین اومد از تکفیر میکنند، میگن که افک است، میگن تهمت است. آیه 4 مثلا نگاه کنی میگه که اونا میگن این افک است، این تهمته. و پیامبر میگن این اساطیر اول است، بهونه میارن که چرا پیغمبر تو بازار راه میره، چرا نون میخوره. میگه پیغمبر عزیز ما و کذالک، آیه 31 میخوان بخونی، و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا من المجرمین و کفا بربک هادیا و نصیرا. این همینه دیگه، همینه که ما یه عده ای از مجرمین رو طوری برنامه می‌ریزیم که پیغمبر رو اذیت کنیم. یعنی یه چیز اتفاقی نیست که تو را اینجوری اذیت کنه، جلوی تبلیغات تو را میگیرن، با تبلیغاتشون جد میسازن. اصلا ما این چیز جدیدی نیست، برنامه ما اینه، سنت ما اینه که مجرم نتواند دین را بپذیرد. اصلا ما همینه میخوام. بده یا خوبه؟ بده که آدم بعد صلاحیت رفاقت با پیامبر نداشته باشه، این که خوبه. نظام خدا مگه همین نیست؟ همینه، همین نظام است که بعدان صلاحیت و شایستگی و توفیق نزدیکی به دین قرآن رو نداشته باشن. خب خدا هم همین نظام رو ساخته است. مجرم خودش مجرم است، میتونه نباشه، اما اینکه مجرم نتواند عشق به قرآن داشته باشد، این خوب چیزیه؟ این که مجرمین سر به سر نهضت پیامبر بگذارن، این خوب چیزیه؟ چرا خوب چیزیه؟ پس یکیش همین که اولا اینا هی بدی کنن و بدیهاشون رو بشه. این دنیا جای امتحان است. امتحان یعنی هر کس انتخابهاش ظهورش براش مشخص بشه، استعدادهاش به معنای انتخابهای خودش
مثلا مثال میزنیم صدام بناس بعدیش نشون بده. خب اگه با آمریکا جنگ کنه بعدی صدام روشن نمیشه، چون سگ برادر شقا. یعنی بعدی صدام در ازای درگیر شدن با آمریکا روشن نمیشه، معلوم نمیشه صدام خبیث است، برای اینکه آمریکا هم خبیث است. ولی حالا صدام اگه با جمهوری اسلامی دعوا کنه، داخل چرا دعوا کردی؟ چه دلیلی داشتی؟ چه انگیزه‌ای داشتی؟ اون وقت خباستش روشن میشه. این یه طرف قضیه. یه طرف قضیه پیامبران مکارم اخلاق را باید بروز بدن. چطوری میشه تمام مکارم اخلاق را بروز داد وقتی تمام بدی میاد به صحنه؟ اگر بدان بعدیشون را خدا متوقف کنه، خب خوبی پیامبر چطوری پیدا بشه؟ پیامبر پیامبر الکل است، پس باید همه خوبی ها را ارائه بده، پس باید همه بدی ها به صحنه بیاد. این یه بحث. یه بحث این که بده یا خوبه؟ بده که سر به سر دیندارا میگذارن مجرمین یا خوبه؟ خب مجرمین که سر به سر دیندارا بذارن دیندارا شکست میخورن، یا مجرمین شکست میخورن دیندارا پیروز میشن؟ چطوری پیروز میشن؟ تکلیفشون رو انجام میدن. شما تو این جنگ بچه های ما کجا شکست خوردن؟ چه شهید بشن چه نشن. اما مجرمین شکست خوردن یعنی بعدیشون رو نتونستن پنهان کنن. بعدیشون بعد خودشون، جالبه که خودشون بعد به خودشون ایراد گرفتن که عجب غلطی کردیم، پشتیبانی از صدام کردیم. یعنی بعد صدام، حالا جالبه صدام میگه اینا وابسته به آمریکا، شیخا و نوکر اسرائیل، اینا میگن چه غلطی کردیم با این صدام. خلاصه یه تکه نزدیک شدیم به ضد جمهوری اسلامی. حالا هر دوتاشون اقرار دارن که چی؟ کاراشون غلط بوده است. یعنی این وسط خودشون وسیله بروز بدیه خودشون میشن. آیا آیه همین میخواد بگه؟ یا آیه میخواد بگه که پیامبر تو خیلی ناراحتی نیسته نباش که در مسیر ارائه دین بدها هستن باشن؟ موضع جمله خیلی خوبی آقای طباطبایی، خدا رحمتشون کنه، اینجا دارم من میخونم جمله را. فرمایش آقای طباطبایی نگاه کنید، یه سطح به آخر مونده، یعنی ذیل آیه 31 یه سطح به آخر مونده. میفرماد پس هدایت مردم وابسته به هدایت کفار نیست. خیلی جالب. و خدایت برای نصرت تو بس است. میگه چی؟ میگه که خب میخوای مردم رو هدایت کنی، تو این وظیفه داری. حالا کفار هدایت بشن یا نشن؟ میخوام بشن، میخوام بشن. تو اگه کفار رو هدایت نکردی، مجرمینی که با تو مقابله کردن هدایت نکردی، تو شکست خوردی. ابدا مثلا قرارش است که مجرمین سر به سر تو بذارن، یعنی قرارش است که 4 آدم نخاله پیدا بشن ضد این دین الهی تبلیغ کنن، تو احساس شکست نکن. چی مسئله رو حل میکنه؟ خیلی عجیبه قسمت آقلالی. کفا بربکه، دوتا چیز کفا بربکه. و من میگن این بابای نا بای زائده است، یعنی در بلاغت مفید است نه در معنا. یعنی خدا تو را بس است، کفا ربکه، خدا تو را بس است. در چی؟ در دوتا چیز. یکی در این هدایت، یعنی تو کی هدایت شده؟ وقتی خدا را پذیرفتی. و کی کمکت میکنه؟ خدا. انبوه طرفدارهای دین قدرت دین نیست، حضور تبعیت از پروردگار قدرت دین است. نشیر یاری دهنده، کی کافیست برای یاری دادن تو؟ پروردگار. حالا اگه تو تنهای تنها بودی، شما انشالله به این نکته که من میگم توجه میفرما، گاهی به یه جایی میرسیم که اینگاه خیلی تنها، بایدم برست. اگر رسیدید به جایی که انگار خیلی تنهایی، احساس نکنید خیلی هم شکست خورده، نه، و احساس هم نکنید که خیلی دور افتاده اید از مسیر، نه شیر و حادی. خدا دارید پس بسید، خدا که دارید دوتا چیز میخواید دیگه، یکی میخواید شکست خورده نباشید، نیستید، یکی میخواید دور افتاده از مسیر نباشید، بازم نیست. مثلا یه کاری کنید انشاءالله، چه عده ای دور شما باشن چه نباشن، شما نگاه به اینا نکنید، نگذارید انگیزه شما برای تلاش حجم افراد بشه، این خطرناکه با. نگذارید که گرفتار بقیه شدن زندگی شما بشه. گاهی دیدیم مثلا بنده زندگی می بشید که شما اگه خیلی بیاید اینجا، من یه زندگی خوبی دارم، مثلا جرسم گرم، این گرفتار شما شدن است، مثلا جرسم گرم هستم خودش نکمت است. به ماجه تا از بحث مجرمین جدا است، من یکتا از بحث اومدم بیرون، همینه دیگه. می دونم هم اولش سخت است، گاهی به مشکلات میرسید که یهو هیچ کی را ندارید که بهتون بگه باریکلا، چون باریکلاهای بقیه رو گوش نمیدید و هنوزم نتونستید اون اتصال کامل برقرار کنید، این خلع و تنهایی خودش مشکله، ولی آخرش که چی؟ قیامت که گرفتارش میشی، بزن همین دنیا حل کنه. شما در قیامت همه را ندارید و خدا رو باید داشته باشی، وقتی یه خدا رو هم نداشته باشی، حالا نصف میشه لاقل این دنیا، حالا بدید حالا همه رو میخواید چه کار؟ این همه رو آخرش ندارد، وقتی یه کاری کنید همین دنیا خدا رو یواش یواش گیر بیار. پس آیه میخواه بگه که پیامبر اصلا شما را حجم رادیوهای ضد انقلاب اسلامی تبلیغ کن از جا نکن قرارشه. من نمیدونم گاهی این بعض اینا که صحبت میکنن همچی خودشون را باختن که آقا 130 رادیو ضد ما صحبت میکنه، من 130 رادیو نمیبینم یک سخن ضد حق میکنه. یعنی واقعا 130 تا رادیو ضد جمهوری اسلامی تبلیغ کنه، یعنی 130 حقیقت ضد حقیقت ما میگن یا 130 دروغ؟ 130 دروغ یه دروغ است، گر هزارانن یک تربیش نیست جز خیالات عدد اندیش نیست. اصلا چرا وقت دونه صرف این چیزا میکنی؟ میفرماد که اصلا همیشه قرار همین بود، شما منفعل این چیزا نشید، منفعل این که مثلا الان شما یه حقی را مطمئن شدید حق است که ول نمی کنم چون من میدونم ضربه میخورید، مثلا همین تو این دنیای اخیر یه آقایی بیاد یه سخنهایی بگه مثلا ضد روحانیت، روحانیت عزیز این ملت حق است، چون حق است از اون جهت که حق است، روحانیت حق، چقدر حق است اون دیگه به قول آقای مطهری میفرماد ما یه مشکلی تو خودمون داریم تو روحانیت که باید خودمون رو تزکیه کنیم و تصفیه کنیم بیشتر به حق نزدیک شیم، یه وظیفه ما داریم، بدنه روحانیت عزت اسلام است. خب حالا روحانیت حق است به این معنا، حالا یکی دو تا ده تا بخوان به شکلای مختلف اصل روحانیت رو که اصل روحانیت عزت اسلام است نقد کنن، ما یه وقت است بدن اون میلرزید که وای حالا این روحانیت هم خلاص میشه، بگه روحانیت خلاص میشه، یه وقت است تیمون که خب همین بناسی های دهی سر به سر ما بزن، پس منتظر بودیم که سر به سر ما بزنن، حالا ما با این سر به سر گذاشتن دوتا نتیجه میگیم، یک استعدادهای پنهان غلطشون رو میشه، دو توان ارائه اخلاق نیکو در مقابل این مقابله در ما ایجاد میشه. خب پس صبرمون باید بیشتر بشه یا فوشمون تو، یعنی مثلا یه دروغ هم روش بذاریم ما بگم میگم آقا فلانی که ضد روحانیت حرف زده است اصلا باباش معلوم نیست کی. خب اگه باباش معلوم بود کیه چی؟ چه نیاز داریم که تازه ما از مکارم اخلاق خارج بشیم؟ خدا رحمت کنه شهید مطهری فرمودن که هر وقت من تو مجله های نظام شاه به منظورشون بود توی مجله های یه سخن ضد اسلام می دیدم یک شادی و نشادی در اینجا می شد، چون می دونستم از این طریق ما یک هنر اسلام رو می تونیم ارائه بدیم. وقتی با این دید نگاه کردی، یعنی اصلا منتظری که یک توطئه‌ای بکنن تا دو تا نتیجه بگیری. یک، بفهمانی که اونا در خطا، بفهمانی یه عظمتی در فرهنگ اسلام هست. اون وقت کی از جا کنده نمیشی میتونی اینجوری موضع بگیری؟ قسمت دوم تفاوت، هر کس اسلام رو به عنوان یک باند داره نه وسیله قرب الهی، هر جا به اسلام حمله کردن احساس میکنه بساطش رو دارن جمع میکنه. روش فکر کنید آقا، اینا که میترسن از سر میترسن اسلام آبروش بره، اینا از خودشون میترسن. آیه میگه کفا برم بکن، یعنی تو خوب وظیفه رو انجام بده، اونا خوب حمله کنن. کفا برم بکن هادیان و نشیرا، یه هادیان رو به دو وجه میشه گفت، یعنی خدا کافیست که مردم رو هدایت کنه، تو وظیفه رو انجام بده. حالا مثلا اگه اینا که ویدیو میبینن، حالا ما چکار میشیم قصه بخوریم؟ حیف، یه دهی رفتن گوشه خونشون یه باشه که ویدیو میبینن، یکی هم نیست جلوش نمیبینن. یعنی خدا اگه میخواست اینا هدایت شد، اینا شایستگی هدایت داشتن، خب به لطف خدا مثل من و شما اصلا بدمون میمد از اون چیز. خب آخه این کی بود که این لطف کرده است به شما که شما اصلا بدتون میاد از اون چیز؟ پس معلومه که فقط شما وظیف، یعنی این آیه را کجا داره میگه؟ اونجایی که مجرمی دارن سر به سر پیغمبر میدارن که تبلیغ میکنه. این آیه دعوت به پنهان شدن و قایم شدن از صحنه خارج شدن که نمیکنه، که این آیه اصلا در متن صحنه است. یعنی این آقا روحیه خوبیه، شما مطمئن باشین ضرر میزنید. بعضی اینا که آشفته میکنن روح مؤمنین را به جای این که دشمن را بشکنن، اینا ضرر میزنن. بابا نه، بدی میکنه جواب بدیش را بده، چرا بدنت میلرزه؟ هادیان، یعنی نه تو از صحنه خارج میشه اگه خدا داشته باشی، هدایت خدایی نصیبت میشه، هم بقیه. تو آشفته نکن روح مؤمنین. ای بعد گاهی من بعضی اخبار محرمانه رو نگاه میکنم، نه بدن خبرنویس بیشتر میلرزه تا دشمن. گاه همچی خبر رو نوشته است که آدم اگه از بقیه جا بی خبر باشه یه تو فرد خلاصه. بعدنش آقا یه خبرش آن روزن تو محله شما چی شد؟ گفتن چی؟ دختر سمسار را دزدیدن، گفتن اسلام رفت. سنگ کلی خباز را دزدیدن، گفتن اسلام رفت. سر گذر مشهد سنبک دعوا شد، گفتن اسلام رفت. نمیدونم اسلام دختر سمسار است یا سنگ کلی خباز است یا دعوای سر گذر مشهد سنبک. نه آقا، اسلام به اسم میگه اسلام باده ببینم حواس که بره، مگه پشه هست که بره؟ اسلام هست، خودتون رو حفظ کنید. یعنی اینجوری روحا رو آشفته نکنید. این آیه به ماست، پیام فرعی شاید آیه باشه، خیلی هم وقت نمونه گرفت، نمیخواستم هم بقید بمونیم، اما بالاخره حس میکنم بی خودی ما گاهی میترسیم. کفا بخ بخ چقدر بشنگی، کفا برم بکر هادیان و نصیره. اینا وسط جب جنگ و جبهه باید خوندا. این آیه پشته نمیدونم پشت صندوقونه نیستا، وسط جنگ و جبهه و مبارزه میگه بگو کفا برد به که هادیان و نصیره. من یه سری حاشیه نوشتم پس این نظام الهی را با همین واقعیات باید پذیرید. واقعیات چیه؟ که مجرمین هستن که جرم میسازن و ما باید فقط خوب تکلیفمون انجام بدیم. هادی و یاری کننده خدا نسالو که بلد او که یا الله یا الله.